به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. سلام و بعد از ظهر شما بخیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم، میزبان شما در این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا در این یک شنبه 24 تیر ماه سال 1403 خورشیدی. از اینکه همراه ما هستید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم و دعوت میکنم در دقایق پیش رو هم همراه ما بمانید. و پیش از هر چیز همراه خواهیم شد با همکارم مهران کریمی با آخرین خبرها.
سپاس از تو هومن و درود به همه شنوندگان رادیو فردا. دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هنگام شرکت در یک گرد همایی انتخاباتی در ایالت پنسیلوانیا هدف تیراندازی قرار گرفت و ماموران امنیتی بلافاصله او را از محل بیرون بردند. آقای ترامپ که ساعاتی را در بیمارستان گذراند خبر داد که گلوله بخش بالای گوش راستش را زخمی کرده، اما حالش خوب است. در مورد جزئیات این خبر در مجله بیشتر خواهید شنید. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، سخنان وزیر دادگستری و دفتر ریاست جمهوری آرژانتین مبنی بر دست داشتن ایران در انفجار عامیه را محکوم کرد. ناصر کنعانی همچنین از مقام‌های آرژانتین خواست که از سناریوهای به گفته او ایران ستیزانه پرهیز کنند. در روزهای اخیر و در آستانه 30 سالگرد انفجار در مرکز یهودیان در پایتخت آرژانتین که 85 کشته بر جای گذاشت، مقام‌های این کشور بار دیگر بر دست داشتن جمهوری اسلامی در این پرونده تأکید کردند. آرژانتین همچنین روز گذشته گروه افراطی حماس را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داد و به روابط نزدیک این گروه با جمهوری اسلامی اشاره کرد. جام ملت‌های اروپا به سکوی پایانی رسید. امشب در دیدار نهایی مسابقات تیم‌های انگلستان و اسپانیا در برلین به مسافه هم خواهد رفت. سه شیر که در دوره قبل هم به فینال رسیده بود، امیدوار است برخلاف 3 پیش این بار با جام قهرمانی به خانه بازگردد. بازی خوب این تیم در دیدار نیمه نهایی مقابل هلند طرفداران انگلیس را به پیروزی این تیم امیدوار کرده. در سوی دیگر میدان اما اسپانیایی حضور خواهد داشت که تا این مرحله بهترین تیم مسابقات بوده و با در اختیار داشتن ستارگان جوانی همچون لامین یامال و ویلیامز و گلزن سرحالی همچون دنی اولمو به دنبال 4 قهرمانی در مسابقات یورو است. و دیدار رده‌بندی کوپا آمریکا بامداد امروز بین تیم‌های اوروگوئه و کانادا برگزار خواهد شد. دیداری که تا دقیقه 92 با نتیجه 2-1 به سود کانادا ادامه داشت، اما با گل دیرهنگام لوئیس سوارس به تساوی و ضربات پنالتی کشید. در ضربات پنالتی اوروگوئه توانست 4-3 کانادا را شکست داده و به مدال برنز مسابقات دست یابد. به این ترتیب کانادا یکی از میزبانان مشترک دوره بعدی جام جهانی در نخستین حضورش در مسابقات کوپا آمریکا به مقام 4 دست یافت. و نوواک جاکوویچ و کارلوس آلکاراس امروز عصر فینال مردان تنیس ویمبلدون را برگزار می‌کند، رقابتی که تکرار دیدار پایانی سال گذشته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، مذاکرات آتش‌بس غزه که در روزهای اخیر در دوحه پایتخت قطر جریان داشت متوقف شده. دو منبع امنیتی مصر با متهم کردن اسرائیل به اینکه قصد واقعی برای توافق ندارد به رویترز گفتند هیئت اسرائیلی بار دیگر خواهان تغییراتی در شروط توافق شده است. اسرائیل هنوز واکنشی به این گزارش نشان نداده است. این خبر در حالی منتشر می شود که واکنش ها به حمله دیروز اسرائیل به اردوگاه المواسی در نزدیکی خان یونس در جنوب غزه غزه ادامه دارد و از جمله جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از تداوم کشته شدن غیر نظامیان انتقاد کرد. هومن؟
مهران کریمی بود با آخرین خبرها. اما نگاهی داشته باشیم به آنچه که در این مجله نیمروزی رادیو فردا خواهیم شنید. تیراندازی به سوی دونالد ترامپ، 45مین رئیس جمهور آمریکا در پنسیلوانیا. در این باره گفتگویی خواهیم شنید و همچنین گزارشی از مهران کریمی. وخیم‌تر شدن اوضاع کسری برق در ایران همزمان با ورود موج گرما به کشور. اعلام آرای تفکیکی نامزدهای انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری در ایران از سوی انتخابات ستاد انتخابات وزارت کشور جمهوری اسلامی. اینها و بیشتر در این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا. بله، همونطور که در خبرها هم شنیدید، مسئله یا گزارش مربوط به تیراندازی به سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده در صدر اخبار جهانی است. برای در واقع همکارم مهران کریمی نگاهی داشته به آنچه که در ساعات گذشته در این باره در رسانه‌ها منتشر شده. گزارشی از مهران کریمی.
عصر شنبه در جریان گرد همایی انتخاباتی جمهوری خواهان در پنسیلوانیا صدای تیراندازی و هجوم ناگهانی پلیس مخفی و محافظان دونالد ترامپ به سمت او. آقای ترامپ سرش را به زیر می کشد و در حین این که ماموران سعی در خارج کردن او از صحنه را دارند، دستان مشت کرده خود را بالا می‌برد. در تصاویر منتشر شده از آقای ترامپ، خون روی گونه و گوش راستش مشهود است. دونالد ترامپ مدتی کوتاهی پس از این سوء قصد از بیمارستان مرخص شد. نامزد جمهوری خواهان بعداً در حساب شخصی خود در شبکه ایکس اعلام کرد که یک گلوله قسمت بالایی گوش راست او را سوراخ کرده. بامداد یک شنبه امروز اداره تحقیقات فدرال آمریکا FBI هویت مهاجمی که به سمت آقای ترامپ تیراندازی کرد را توماس ماتیو کروکس 20 ساله اعلام کرد. آقای کروکس در جریان درگیری با محافظان و سرویس مخفی کشته شد. FBI در این حال حمله به آقای ترامپ را تلاش برای ترور خوانده. سرویس مخفی آمریکا هم اعلام کرده که یک مرد مسلح و حداقل یک نفر از جمعیت حاضر کشته شدند و دو نفر دیگر از شرکت کنندگان به شدت مجروح شدند. سوراب شارما رئیس سازمان غیرانتفاعی American Moment و از حامیان آقای ترامپ میگوید چرخاندن سر او در حین سخنرانی احتمالاً جانش را نجات داده.
کمتر از 10-12 متری با او فاصله داشتم. در قسمت ویژه نشسته بودم. ترامپ یک سری داستان در مورد نموداری مربوط به مهاجرت تعریف می کرد و در مورد کارنامه خودش و بایدن توضیح می داد. خدا را شکر به خاطر آن نمودار جان سالم به در برد، چرا که فکر میکنم به خاطر چرخش سرش به چپ و راست در حین توضیح دادن چیزهایی که روی آن نمودار بود که اولین گلوله از کنار سرش رد شد. تصویر یکی از گلوله هایی که از کنار سرش عبور میکنه وجود داره. من فکر میکنم تنها دلیلی که او امروز زنده است وجود نمودار در تلویزیون بود که باعث شد سرش رو بچرخونه.
لحظاتی پس از سوء قصد به جان دونالد ترامپ، شمار زیادی از چهره‌های سیاسی این حادثه را محکوم کردند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا ضمن محکوم کردن این اتفاق گفت که خشونت سیاسی در آمریکا جایی ندارد. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه هم گفت که فرانسه در شک و خشم مردم آمریکا شریک است. اولاف شولتز صدر اعظم آلمان این حمله را نفرت انگیز خواند. فومیدا کیشیدا نخست وزیر ژاپن خواستار مقاومت قاطع در برابر هر نوع خشونتی شد که دموکراسی را به چالش می‌کشد. شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین هم برای دونالد ترامپ آرزوی بهبودی سری را کرد. بابی مکدونالد، مأمور بازنشسته سرویس مخفی آمریکا، به رویترز در مورد اقدامات آتی که ممکن است از سوی سرویس مخفی آمریکا برای جلوگیری از اتفاقی مشابه صورت گیرد میگوید:
شما باید به خاطر داشته باشید که ترامپ یه رئیس جمهور سابقه، بنابراین تیمش به تمام امکانات محافظتی دسترسی نداره، امکاناتی که در اختیار رئیس جمهور یا معاون رئیس جمهوره. تیم محافظتی خودشو داره که همه جا همراهیش میکنن. به همین خاطر فکر میکنم جنبه‌هایی از این حادثه وجود داره که قراره بررسی بشن. گزارش‌های عملیاتی بررسی میشه تا مشخص بشه دقیقاً چه اتفاقی رخ داده. دفعه بعد سرویس مخفی چه کاری میتونه بهتر انجام بده.
این اولین بار پس از ترور رونالد ریگان رئیس جمهور وقت در سال 1981 است که یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری هدف سوء قصد قرار میگیرد.
گزارشی بود از مهران کریمی. اما برای گفتگو در همین باره همراه هستیم با امیر مصدق کاتوزیان، تحلیلگر سیاسی ساکن ایالات متحده. آقای کاتوزیان، جامعه آمریکا پیش از این هم به نحو کم سابقه‌ای دو قطبی شده بود. حالا با توجه به این اتفاقی که در ساعات گذشته رخ داده، تیراندازی به سوی دونالد ترامپ، برخی از زمزمه‌ها رو هم می‌شنویم از اینکه این وضعیت در داخل آمریکا، در جامعه آمریکا بدتر هم احتمالاً خواهد شد. تحلیل شما چیه؟
بله، تمام این تحلیلگرایی که تا حالا صحبت کردن همین حدس و گمان شما رو دارن که شکاف‌های گوناگونی که در جامعه آمریکا وجود داره بر سر مسائل سیاسی و اقتصادی و طبقاتی و فرهنگی بر اونها افزوده خواهد شد. آقای عسکری و ضمناً میگن که این موجب این میشه که یه همدلی دست کم برای مدتی ایجاد بشه برای ترامپ و یه کسایی که مثلا مردد بودن ولی که متمایل بودن و میخواستن تصمیم بگیرن که آیا به ترامپ رای بدن یا ندن، بیشتر مورد توجهشون واقع بشه، حمایت از ترامپ. و مورد دوم این که هفته بعد گردهمایی انتخاباتی یا کنوانسیون جمهوری خواها هست و اونجا ممکنه که این موضوع مورد استفاده قرار بگیره برای اینکه حمایت مالی بیشتری کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ جذب بکنه برای اینکه بتونه انتخابات رو در صورتی که امکان ببره.
به انتخابات پیش روی ریاست جمهوری در ایالات متحده اشاره کردید. خب انتخابات، تا موعد انتخابات زمان چندانی باقی نمونده. 15 آبان ماه سال 1403 خورشیدی این انتخابات برگزار خواهد شد. حالا با توجه به این حادثه‌ای که برای آقای ترامپ رخ داده، به باور شما چه تبعاتی رو میتونه یا چه تأثیراتی رو میتونه بر نتیجه نهایی این انتخابات بگذاره این حادثه؟
اغلب تحلیلگرایی که من دیشب و امروز به صحبتاشون گوش میدادم میگفتن که این میتونه دست کم در کوتاه مدت به نفع ترامپ استفاده بشه، یعنی اینکه چون تا انتخابات روزهای روز مونده و تا اون موقع ممکنه که یه توپو که هوا میندازن به قول آمریکا چندین بار بچرخه تا برسه به پایین، ولی دست کم در کوتاه مدت این اثر مثبت رو میتونه به نفع ترامپ داشته باشه، همون ایجاد همدلی. با توجه به اینکه الان نظرسنجی‌های مختلف تا امروز نشون میده که بایدن از 1-6 امتیاز جلوه، نظرسنجی ریل کلیر پالیتیکس اوریج مثلا نشون میده که ترامپ 49% داره، بایدن 43% داره. ABC، شبکه ABC و واشنگتن پست روزنامه نشون میده که بایدن با 1 درجه جلوه و ترامپ 43، یعنی ببخشید، ترامپ با 1 درجه جلوه، ترامپ 43% و بایدن 42% و NPR و PBS و مریس نشون میده که بایدن داره با یک به اصطلاح امتیاز کوچیک دو رقمی، یعنی دو امتیاز از بایدن در حقیقت برعکسش، یعنی اینکه بایدن جلوست از ترامپ، بایدن 50% و ترامپ 48%. مجموع اینا نشون میده که ترامپ کمی جلوتره، ولی خب در بعضی از ایالت‌های سرنوشت ساز به قول معروف حساس مثل میشیگان با فاصله زیادی ترامپ جلوتر از بایدن و این میتونه اون رو افزایش بده، اون امتیاز رو افزایش بده.
پس طبق اون چه که شما تا به این لحظه در تحلیل‌های مختلف و نظراتی که در آمریکا منتشر شده شنیدید و در واقع به چشمتون خورده، برداشت کلی این هست که به دلیل ایجاد جو همدلانه با رئیس جمهور پیشین آمریکا، شانس و بخت دونالد ترامپ برای پیروزی در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری در این کشور احتمالاً بهتر خواهد بود با توجه به اتفاقی که برای او رخ داد؟
کمی و در این لحظه، برای اینکه هم اون مسئله کمیش، مثلا از اون بر آماری داریم که در یکی از آمارها بایدن جلوتره با یک امتیاز، ولی در بیشتر مثلا نظرسنجی ها با چند امتیاز ترامپ جلوتره، و بعد اون وقت در نتیجه این فاصله خیلی زیادی نیست و آینده معلوم میکنه که آیا این تفاوت در آینده هم به اصطلاح صادق خواهد بود و آیا اثر این تا چه حدی خواهد باقی موند. فعلا که تحلیلگرها هم میگن که این فاصله به نفع ترامپ کمی زیادتر خواهد شد.
سپاسگزارم امیر مصدق کاتوزیان، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا. اما بریم به ایران. ستاد انتخابات کشور آرای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری رو به تفکیک استانهای کشور در مرحله دوم این انتخابات اعلام کرده. بر اساس این آمار، مسعود پزشکیان در استانهای غربی، شمالی و شمال غربی و سیستان و بلوچستان بیشترین آرا رو داشته و سعید جلیلی در استانهای مرکزی، خراسان رضوی و کرمان برنده انتخابات بوده. سعید جلیلی در استانهای فارس، کوهگیلی و بوراحمد، بوشهر، لرستان، همدان و یزد با فاصله بسیار کمی از پزشکیان بالاتر قرار گرفته. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
ستاد انتخابات کشور آمار و میزان آرای نامزدها به تفکیک استانهای سراسر کشور در مرحله دوم انتخابات 14th دوره ریاست جمهوری را اعلام کرد. بر اساس این آمار، مسعود پزشکیان در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری توانسته با کسب بیش از 16,384,000 رأی، یعنی بیش از 53% آرای مأخوذ، نهمین رئیس جمهوری ایران شود. رقیب او سعید جلیلی نیز با بیش از 13,538,000 یعنی 44% آرا در رقابت با پزشکیان مغلوب شد. 2% کل آرا نیز آرای باطل است. بیشترین سبد رأی مسعود پزشکیان در مناطق غرب، شمال و شمال غرب ایران بود. آرا در استان تهران بیش از 2,196,000 رأی، استان آذربایجان شرقی بیش از 1,672,000 رأی و در آذربایجان غربی بیش از 1,114,000 رأی بیشترین سهم را در سبد آرای پزشکیان داشتند. از نظر درصد آرا هم پزشکیان در آذربایجان شرقی، اردبیل و آذربایجان غربی با کسب حدود تقریبا 85% آرا پیروزی قاطعی را داشته است. سعید جلیلی توانسته بود در دور اول آرای بیشتری در استان مازندران به دست بیاورد، اما در دور دوم این مسعود پزشکیان بود که رأی اول این استان را به دست آورد. با این وجود رأی اول استانهای شمال، غرب و شمال غرب به مسعود پزشکیان تعلق گرفته است. استان سیستان و بلوچستان نیز تنها استان در نیمه شرقی و جنوبی کشور است که رأی اول آن مسعود پزشکیان بود. این استان در ادوار گذشته انتخابات نیز از پایگاه‌های رأی اصلی جناح اصلاح طلب و میانه رو بود. البته در این انتخابات مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان که در بین مردم این استان نفوذ بسیاری دارد از هیچ نامزدی حمایت نکرد. پزشکیان کمترین رأی را در استان سمنان، خراسان جنوبی و قم به دست آورد. البته از نظر درصد آرا پزشکیان در سه استان قم، خراسان جنوبی و سمنان به ترتیب با 30%، 32% و همچنین 37% کمترین طرفدار را داشته و درصد آرای او در استان کرمان، اصفهان و خراسان رضوی هم زیر تقریباً 40% بوده است. از نکات جالب آرا در استان سمنان است که عموماً اصولگرایان برنده آن هستند. از دوره احمدی نژاد و ابراهیم رئیسی گرفته تا همین دوره که سعید جلیلی برنده شد. حتی حسن روحانی رئیس جمهور سابق ایران که به این استان تعلق دارد در انتخابات 1396 آرای کمتری از ابراهیم رئیسی داشت و این نشان می‌دهد که این استان گرایش بیشتری به نامزدهای اصولگرا دارد. در استان یزد هم با توجه به حمایت محمد خاتمی رئیس جمهوری اسمک که متعلق به این استان است، اما سعید جلیلی در دور اول و حتی در دور دوم انتخابات با فاصله اندکی رأی بیشتری از پزشکیان گرفته است. از جمله استان‌هایی که در ادوار انتخابات پایگاه رأی جناح اصولگرا بودند می‌توان به خراسان شمالی، خراسان جنوبی و خراسان رضوی و همچنین استان قم، مرکزی و همدان اشاره کرد، استان‌هایی که سعید جلیلی هم در آن رأی بیشتری از مسعود پزشکیان کسب کرد. بر اساس گزارش ستاد انتخابات کشور، بیشترین آرای باطله در استان‌های تهران، خراسان رضوی و اصفهان بود.
وحید پوراستاد گزارش می‌داد.
این رادیو فرداست.
بله، در ایران وخامت مسئله برق و کمبود برق در شرایطی که موج گرما به کشور وارد شده همچنان ادامه داره. بنیامین صدر نگاهی کرده به آنچه که در روزهای گذشته در ایران رخ داده.
ایران در تابستان امسال با کسری حدود 14000 مگاواتی برق روبروست. این رقم معادل 2 برابر کل تولید برق جمهوری آذربایجان است که در سال گذشته معادل 10% برق تولیدی خود را به 4 کشور روسیه، گرجستان، ایران و ترکیه صادر کرد. بر اساس برآوردهای پیشین وزارت نیرو و مرکز پژوهش‌های مجلس، ایران برای جلوگیری از کسری برق باید سالانه 5000 مگاوات، یعنی چیزی معادل 7% به تولید برق خود اضافه می کرده. اما وقتی آمارهای رسمی را می بینیم متوجه می شویم که این هدف گذاری در سالهای گذشته محقق نشده است. به علاوه برخی از نیروگاه‌های قدیمی کشور نیز از رده خارج شدند. این در حالی است که نیروگاه‌های برقی آبی کشور نیز به خاطر خشکسالی‌ها با ظرفیت کامل کار نمی کنند. برای نمونه ایران در سال 1402 راه‌اندازی بیش از 6000 مگاوات نیروگاه برقی جدید را هدف گذاری کرده بود که کمتر از 1/3 این رقم محقق شد. آخرین بار که ایران موفق به راه اندازی 5000 مگاوات نیروگاه جدید شد سال 1389 بود و پس از آن هرگز هدف گذاری رشد تولید برق محقق نشد و بر این اساس اختلاف صادرات و واردات از مثبت 8 تراوات ساعت در سال 1393 به 1 تراوات ساعت در سال 1401 رسید. مقام های ایران میگویند تراز تجارت برق کشور از تابستان پارسال در محور صفر میچرخد. هرچند وزارت نیرو از خرداد 1402 دسترسی به گزارش‌های ماهانه وضعیت برق کشور را مسدود کرده، اما آرشیو آمارهای این وزارتخانه از رشد پیوسته واردات و سقوط صادرات برق کشور از سال 1399 حکایت دارد. به جز محقق نشدن اهداف مربوط به رشد تولید برق، ادامه تلفات گسترده نیز به بحران انرژی کشور دامن می‌زند. آنچه آمارهای رسمی وزارت نیرو و مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد آن است که 13% از برق تولیدی ایران در شبکه انتقال و توزیع تلف می شود. رقمی چشمگیر که معادل 40% از کل مصرف خانگی برق در کشور است. بهره‌وری پایین نیروگاه‌های برقی حرارتی در ایران نیز از دیگر عوامل دخیل در تشدید بحران کسری برق به شمار می آید. ایران از بیش از 1 دهه پیش تبدیل نیروگاه‌های گازی و بخاری به نیروگاه‌های چرخه ترکیبی را هدف گذاری کرده بود تا بهره‌وری نیروگاه‌ها از حدود 30% تا 33% به 45% افزایش یابد. اما نه تنها این هدف گذاری محقق نشد، بلکه بخش بزرگی از نیروگاه‌هایی که طی چند سال گذشته راه اندازی شدند نیز از نوع کم بازده بخاری یا گازی است. از سوی دیگر بی‌توجهی حکومت جمهوری اسلامی به انرژی‌های پاک موجب شده که در این حوزه نیز وضعیت خوبی نداشته باشیم. در ایران در سال 300 روز آفتابی وجود دارد و می‌توان از این پتانسیل برای توسعه انرژی خورشیدی استفاده کرد، اما نیروگاه‌های خورشیدی و بادی کشور سهم کمی از تولید برق دارد که در حال حاضر تنها 1% است.
بله، گزارشی بود از همکارم سپیده بهکام که بدین وسیله اصلاح میکنم، من به اشتباه گفتم بنیامین صدر. گزارشی بود از سپیده بهکام.
شما می توانید علاوه بر امواج کوتاه SW برنامه‌های رادیو فردا رو روی موج متوسط MW فرکانس 1548 کیلوهرتز از ساعت 8 شب تا 3 بامداد دنبال کنید.
همچنان شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. برای اون دسته از مخاطبان و شنوندگانی که طرفدار فوتبال هستند، حتما میدونید که جام ملت‌های اروپا به روز پایانی خودش رسیده. برای گفتگو در این باره همینک همکارم کامبیز کراماتی در استودیو کنار من هست. خب کامبیز، جام ملت‌ها هم به روز پایانی و به نهایت خودش رسید و کم کم مشخص شد که، یا احتمالاً مشخص داره میشه که جام به کجا خواهد رفت. بله
بله، احتمالاً که دیگه، نه قطعاً، همونجوری که درست میگی، امشب ساعت 10:30 شب به وقت ایران انگلیس و اسپانیا در بازی فینال مقابل هم قرار میگیرن. خب انگلیس توی مسابقات قرعه خوبی داشت و تا پیش از بازی نیمه نهایی بازی خیلی خوب و جذابی رو به نمایش نذاشته بود. خیلی گرد ساعت که سرمربی این تیمو متهم می‌کردن که تیمو جوری میچینه که بازیاش خسته کننده است، شروع و حال نداره، برنامه مشخصی نداره. اما توی بازی نیمه نهایی مقابل هلند، به خصوص به نیمه اول، انگلیس خیلی بازی زیبا و جذابی رو به نمایش گذاشت و تونست به بازی نهایی برسه و طرفداران خودش رو امیدوار کرد. البته یادمون نره که انگلیس در دوره قبلی 3 سال پیش هم باز به فینال رسیده بود که اونجا توی به اصطلاح در بازی نهایی با ایتالیا کار به ضربات پنالتی کشید و در پنالتی بازی رو به ایتالیا واگذار کرد. اما در واقع حریف انگلیس در بازی امشب هم چون گفتم اسپانیاست. اسپانیا تا این لحظه بهترین تیم جام بوده، به این معنا که واقعا هم خیلی خوب بازی کرده، هم عملا یک تیم بوده، به لحاظ اینکه جدا از اینکه مهراش تک به تک خیلی خوب بودن، به شکل تیمی هم خیلی خوب کار کرده و خب مجموعه‌ای از بازیکنان با تجربه و فوق ستاره رو در اختیار داره. از کارباخال و موراتای با تجربه بگیر تا پیدای جوونی مثل لامین یامال و ویلیامز. یامال تازه همین دیروز 17 ساله شد.
17 ساله شد.
آره. عجب. و تا اینجا کار دو تا رکورد رو ثبت کرده بود، شده بود جوان‌ترین بازیکنی که توی این مسابقات حضور داشته و جوان‌ترین گلزن تاریخ مسابقات یورو. حالا امشب هم اگر بازی کنه، که احتمالش خیلی زیاده، تبدیل میشه به جوان‌ترین بازیکن حاضر در فینال جام ملت‌ها. به هر حال اسپانیا هم 3 تا قهرمانی داشته تا الان و اگر امشب بازی رو ببره، یک رکورد هم ثبت می‌کنه و میشه تنها تیمی که 4 بار قهرمان یورو شده.
یعنی دو تا رکورد خواهد زد. بله. یکی این که جوان‌ترین بازیکن رو در اختیار داره و دیگر این که 4 بار برنده بله. این جام خواهد بله. شد. درسته؟
اگه ببره بله.
دو بار نامش در کتاب رکوردها بله. باید ثبت بشه. خب کوپای آمریکا به کجا رسیده؟
آره، کوپا آمریکا هم که همون جام ملت‌های آمریکاست، اونم در واقع به بیسکای پایینش رسیده. همین ساعتی پیش در واقع اوایل صبح بازی رده‌بندیش برگزار شد. کانادای شگفتی ساز که برای اولین بار توی مسابقات حضور داشت، مقابل اوروگوئه بازی کرد. اتفاقا کانادا تونست این تیم نامدار رو تا دقیقه 92 در واقع پشت سر بذاره و 2-1 باشه. منتها دقیقه 92 بود که لوئیس سوارز با تجربه 37 ساله بازی رو به تساوی کشوند و کار به پنالتی کشید و در نهایت توی ضربات پنالتی اوروگوئه برنده شد و مدال برنز رو به اسم خودش ثبت کرد. کانادا یادمون نره که یکی از میزبان مشترک جام جهانی بعدی هم هست و در این مسابقات چهارم شد. بازی نهاییشون هم که خب فردا صبح برگزار میشه بین آرژانتین و کلمبیا، که حتما بازی جذابی خواهد بود.
بله، بریم سراغ رشته مورد علاقه من که یک زمانی کسی بهم گفته بود اگر 200 سال تمرین بکنی احتمالاً میتونی در ویمبلدون بازی بکنی.
بله،
بریم سراغ تنیس کامبیز، اونجا چه خبره؟
خب تنیس هم امروز روز پایانی مسابقات گرند اسلم ویمبلدون هم هستش. می‌بینیم تنها گرند اسلمی که روی چمن برگزار میشه و فینال هست، فینال انفرادی مردان بین نوواک جاکوویچ و کارلوس آلکاراز گارفیه اسپانیایی برگزار میشه، که اتفاقا پارسال هم همین دو بازیکن جلو هم دیگه بازی کردن و پارسال بازیکن جوان اسپانیایی تونست سربیناتور رو غافلگیر کنه و پیروز بشه. امسال امیدواره که بتونه این رو تکرار کنه. از اون طرف جاکوویچ حدود یک ماه پیش بود که مینی تنیس که زانو راستش رو عمل کرد و خیلی حتی امید نداشتن که این مسابقات برسه، اما اومد و با قدرت خودش رو به فینال رسونده و اگر امروز بتونه شکست پارسال رو جبران کنه، علاوه بر این که جایزه 2,700,000 پوندی مسابقات رو به دست میاره، رکوردی رو باز ثبت خواهد کرد و اونم اینه که 25مین گرند اسلم رو به اسم خودش ثبت میکنه و میشه تنها بازیکن تاریخ در رده مردان و زنان که تونسته 25 تا گرند اسلم رو به اسم خودش ثبت کنه.
درود به شرفش، عالی. سپاسگزارم از همکارم کامبیز کراماتی و بدین ترتیب به پایان این مجله نیمروزی رادیو فردا میرسیم. از همراهیتون سپاسگزارم.